سه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت برنامه فکر نو با جوانان به نشر میرسد که نصرت پارسا میزبان آن است. اما قبل از آن توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ افغانستان شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلژیم آغاز کرد. 5 نفر اخیری که در یک مغاره کوه در تایلند اسیر ماندند امروز نجات داده می شوند. تفصیل خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ در افغانستان شده و این جنگ را محکوم کردند. در اجلاس امروزه امام کعبه صالح بن عبدالله بن حمید در سخنرانی خود جنگ افغانستان را یک فتنه خوانده و خواست که هر چه زودتر به این جنگ خاتمه گذاشته شود. کارشناس افغان نجیب ننگیال که در این کنفرانس اشتراک دارد میگوید که اجلاس بین المللی علمای جهان اسلام در مورد صلح امنیت در افغانستان 3 بخش دارد. بخش اول افتتاحیه آن خاتمه یافته و بخش دوم آن بخش بحثا می باشد که در آن در مورد حالات افغانستان، افراطیت، لزوم صلح و امنیت افغانستان صحبت می شود و در بخش سوم یک فیلم مستند از افغانستان نشان داده می شود که حالات این کشور را در 17 سال گذشته نشان می دهد که تمام علمای جهان اسلام یک تصویر واضح از این جنگ داشته باشند. در اجلاس امروز رئیس شورای علمای افغانستان قیام الدین کشاف هم سخنرانی کرد. این اجلاس فردا در مکه معظمه ادامه پیدا می کند. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلژیم آغاز کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی وی محمد هارون چخانسوری امروز صبح در تویتر خود نوشته بود که رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک می کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی به خبرنگاران در مورد اجلاس گفت:
چند موضوع در اینجا مطرح میشه. یک موضوع افغانستان هست، دوم مبارزه با تروریسم فرامرزی هست، حمایت از پروسه صلح هست و همچنین مبارزه علیه شبکه های اقتصاد جرمی هست.
رهبران ناتو فردا و پس فردا در مورد یک سلسله مسائل مهم جهانی به شمول افغانستان صحبت میکنند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد 10 تن به شمول 2 کارمند امنیتی کشته شدند. سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی اظهار داشت که این حمله حوالی ساعت 9 صبح در یک چهارراهی در ناحیه 6 شهر جلال آباد رخ داد. 8 تن از قربانیان افراد ملکی می باشند و در این حمله 4 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. سخنگوی قول اردوی 205 عتل میگوید در نتیجه عملیات نظامی در زابل و اورزگان بیش از 20 شورشی کشته شدند. به گفته یحیی علوی، نیروهای افغان عملیات بر سرکوبی طالبان مسلح را در ولسوالی های مختلف اورزگان و زابل طی 24 ساعت گذشته راه اندازی کردند. به گفته وی در اثر ضربات هوایی و توپچی در اورزگان تعداد 9 تن شورشیان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنان در ولسوالی ارغنداب و دایچوپان زابل در عملیات نظامیان افغان 12 شورشی کشته شدند و مقدار مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. 5 نفر اخیری که در یک مغاره کوه در تایلند اسیر ماندند امروز نجات داده می شوند. یک تیم فوتبال اطفال با مربیان ها روز 23 جون در جریان دیدار از مغاره با باریدن باران‌های شدید در یک تونل کوهی که بیش از 4 کیلومتر طول دارد اسیر شدند. در 2 روز گذشته 8 تن از این اطفال نجات داده شدند و اکنون رئیس ماموریت نجات میگوید که 4 طفل و مربی آنها امروز همزمان از این مغاره بیرون آورده میشوند. این اطفال بین 11 تا 16 سال عمر دارند. در عملیات نجات آنها 1000 نفر از 10 کشور جهان اشتراک دارند. این حادثه تایلند را به یک محور خبری تبدیل کرده است. در یک تغییر در جمهوری آسیای میانه ترکمنستان، خادماده های زندانیان در زندان بدنام این کشور توانستند با محبوسین خود دیدار کنند. در این مورد گروه حقوق بشر مموریال یا خاطره که مرکز آن در مسکو است خبر داد. در اعلامیه در 9 جولای مموریال از قول منابع موثق نوشته که میگویند به 30 عضو خانواده های محبوسینی که در ارتباط با عقاید اسلامی دستگیر و محکوم شدند اجازه داده شد که در زندان بدنام آوادانتپا دیدن کنند. به نوشته مموریال این عمل در اواخر ماه جون رخ داده است. اما به نوشته مموریال مشکلات مربوط به زندان آوادانتپا که یک گروه بزرگ زندانیان سیاسی در آن به سر میبرند حل نشده است. این زندان توسط رهبر سابق و دیکتاتور ترکمنستان سفر مراد نیازوف در سال 2002 در دشت‌های قراقم در 50 کیلومتری شمال غرب اشخاباد پایتخت این کشور ساخته شد و در آن فعالان سیاسی، شخصیت‌های اپوزیسیون و مظنونین فعالیت‌های افراطی اسلامی نگهداری می‌شوند. و یک سفینه بی‌سرنشین روسی امروز یک کارگوی 2.8 تن مواد خوراکی